بحث ما دیشب به اینجا رسید که بنی امیه در دوران پسا آتشبس، وقتی آتشبس امام مجتبی با معاویه امضا شد، یه رویکردی رو برای فریب شیعه و مدیریت طاغوتی خودشون در جامعه اسلامی اتخاذ کردن و اون رویکرد اینه: تفرقه بنداز، حکومت کن. منتها یه ظرافت‌هایی تحلیلش داشت که اندکش رو دیشب محضر عزیزان گفتیم. گفتیم بنی امیه در مدل اتخاذ استاندارهاش در کوفه، چرا ویژه اول اومدیم کوفه رو اصلا بحث کردیم؟ کوفه مهد تجمع شیعیانه. یعنی شما بعد از رسول الله در مدینه جمعیت شیعی نمیبینی به اون شکل. بعد یه سلمان و ابوذر و مقدادی هستن، یه عماری هست که کلهم اجمعین میخوان 20 نفر بشن. اسم اینا رو نمیشه جمع و امت شیعی گذاشت. ولی در کوفه امیرالمومنین شرطت الخمیسش 5,000-6,000 نفرن. لشکر بسیج مردمی حضرت، لشکر فدایان حضرت که پیمان علدم با حضرت بسته بودن، اینا کف دستاشونو اون وقت تو عرب رست بود، یه ذره میبریدن خون میومد، بعد دست تو دست میذاشتن، این خونی که مثلا موقع پیمان بستن اصابت میکرد با دست امیرالمومنین یا با دست هر کسی که بیعت میکردن، میشد نشانه قرص بودن و محکم بودن پیمانشون، پیمان علدم بسته بودن. کوفه یه تجمیعی، یه محوری از محل زندگی شیعه هست که هنوزم که هنوزه. یه وقتی یه شب گفتم در طول تاریخ کوفه رو با قم مقایسه میکردن. زمان امام صادق قریب به اتفاق شاگردان امام صادق اهل کوفه هن. و کوفه رو حضرت آقا میفرماد یه دستی تو تاریخ میخواد خرابش بکنه. ما نمیگیم کوفه خیلی علیه السلام بود، ولی بهترین بود. اگه کوفه نمرش 12ه، بقیه رفوزن، نمرشون 4 و 5 و 6ه، 2ه. لذا تمرکز اصلی بنی امیه روی کوفه است. 80,000 شیعه دست و پا قد میشه در کوفه، دست و پا قد میشه جا دیگه اصلا این عدد شیعه پیدا نمی کنی. همزمان معاویه 50,000 شیعه رو به مرور زمان تبعید میکنه از کوفه به خراسان. ترکیب جمعیتی در این شهر دست خورده. کوفه زمان امیرالمومنین با کوفه زمان ابو عبدالله در ترکیب جمعیتی تفاوت داره. حالا عدو شود سبب خیرگر خدا خواهد، تو دل این شهری خیلی هم خوابیده بود که این 50,000 شیعه از کوفه تبعید شدن به خراسان، بعدهای زمینه های شیعی در خراسان ایجاد میشه که بعدا شما میبینید خراسان در زمان امام رضا یه دست محب و شیعه امام رضا، ریشش از همین تبعیدهای معاویه است. همزمان 50,000 تا شیعه رو تبعید کرده، 50,000 تا ناسبی و مبغض به امیرالمومنین رو از حمص سوریه آورده ساکن کوفه کرده که ترکیب جمعیتی شهر دست بخوره. تو اینا همه رو تو یه ماه انجام نداده معاویه، تو یه بازی 20 ساله خورد خورد داره انجام میده. گفتیم مدل دموکرات جمهوری خواه اتخاذ کرد در چینش استانداراش. مغیره و زیاد ابن ابی و دیشب توضیح دادیم. مغیره مهربانی میکنه با شیعیان امیرالمومنین که اسمهای بچه شیعه هایی که دارن زیرزمینی فعالیت میکنن رو در بیاره، به اسم این که میخوام سویف برات آزاد بکنم و تحریما رو برات بردارم، میاد یکی یکی از مراکز حساس دیدن میکنه، آمار محسن فخریزادهات رو در میاره، میذاره تو دوره زیاد ابن ابی اینا رو ترور میکنه. بعد زیاد هم همین شد. استاندار بعد زیاد نعمان ابن بشیره، اگه یادتون باشه تو سریال مختارنامه دیدید، پدرزن مختار بود قبل از ابن زیاد. بعد برای ما اینجوری تو سریال ترسیم کردن، حالا ما نمیخوایم جسارت کنیم به عزیزانی که زحمت کشیدن این سریال فاخر رو ساختن، اما ما میخوایم یه زاویه نگاهی رو با ادله تاریخی ترسیم بکنیم دیگه. به ما گفتن نعمان ابن بشیر بی ارزه بود، توان مدیریت کوفه رو نداشت، یزید نعمان ابن بشیر رو برداشت، جاش ابن زیاد گذاشت. و حالا که شما میبینید وقتی معاویه 6 ماه قبل از عاشورای امام حسین از دنیا رفت، به درک رفت، یزید به جاش نشست، یه مشاور اعظمی در دربار بنی امیه است به اسم سرجون مسیحی. شب اول دوم حرفش رو زدیم. سرجون رو کرد به یزید، گفت که خب آخه یزید با ابن زیاد مشکل داشت. ابن زیاد استاندار بصره بود، یزید میخواست ابن زیاد رو از بصره هم برداره. سرجون رو کرد به یزید گفت اگه بهت سند نشون بدم و ثابت کنم بابات معاویه ابن زیاد و بعد از نماد ابن بشیر تعیین کرده در کوفه، بازم نمیاری؟ خب ببین، مسلم ابن عقیل بعد از مرگ معاویه اومده کوفه، داره بی ارزگی نماد ابن بشیر خودشو نشون میده توی کوفه. معاویه از قبل میدونست، علم غیب داشت که نعمان ابن بشیر نمیتونه اوضاع کوفه رو مدیریت کنه که بعد تعیین کنه حالا که نعمان بی عرضه است بیاید ابن زیاد رو به جاش بذارید کوفه. نه، این چینش بنی امیه است. دوباره بعد از شیعه کشی های زمان زیاد ابن ابی، نعمان ابن بشیر میاد رو کار، مدل مغیره کار میکنه، شیعیان احساس کنن میشه قیام کرد، جلو جلو شیعیان تقیهی خودشون رو رو کنن، بعد از نعمان ابن بشیر ابن زیاد میاد شیعیان رو میندازه زندان. خیلی از شیعیانی که مثل کمیل ابن زیاد، مثل قنبر، خیلی از شیعیانی که شیعیان نابیان، شعنیت شهید شدن پای رکاب امام حسین دارن، چرا محروم شدن از شهادت در قیام عاشورا؟ تو زندان ابن زیاد. خب کی آمار اینها، مکان مخفیگاه اینها لو رفته؟ زمان مخفی شدنشون، مکان مخفی شدنشون، زمان نعمان ابن بشیر. یعنی این پاتکه رو مرتب داریم از این مدل دموکرات جمهوری خواه طاغوت در اون اصل، اون بازی 20 ساله بنی امیه میخوریم. همزمانی که داریم این حرف رو میزنیم، و سرجون مسیحی هم سند نشون داده، نوشته با مهر معاویه که بعد از نعمان نوبت ابن زیاده که استاندار کوفه شه، از خب چیده کی بعد کی بشینه. این وسط تکلیف معاویه چی میشه؟ گفتیم معاویه حلیم امت اسلامه، معاویه خودش رو دخیل قصه نمی کنه که وجهه پلیس خوب بودنش خراب نشه. حالا من اصطلاح قشنگتر از پلیس خوب گیر نمیدم، وگرنه حالا بی معرفتی نکنیم، واژه پلیس رو خراب نکنیم دیگه. آره، شما نبود واژه در ذهن من رو به بنده آره ببخشید. چهره حلیم و بردبار خودشو نمیخواد خراب بکنه معاویه. الان دیگه مودم شده بنده خدای یه واژه حالا کج سلیقگی به خرج داده، هرچی یه واژه گوش تلخ به کار برد، بنده خدا رو دیگه تکفیرش کردن تا مرز تکفیر بردنش. کاش ما انقدر مثل ایشون بتونیم خدمات داشته باشیم به شیعه، 30 سال رو منبر شیعه همیشه هم حرف نو و تحلیل نو ارائه بکنیم، حالا یه اشتباه هم آره داشته باشیم. من آقا به جایگاه این بنده خدا غبطه میخورم، تعارف ندارم آقا، عدو اصولم نداریم با کسی، شاید تو عمرم هم این آدم رو یه بار دوبارم بیشتر زیارت نکردم، ولی آدم باید منصف باشه، املای ننوشته غلط ندارد. اگه مردی رسول الله، این حدیث رو اگه میتونید حفظ کنید نیم خط، رسول الله فرمود القعود علی نصرت علی بغضن، نشسته بخوای علی رو یاری کنی این بغض به علیه، نشسته کنج حجره 3-4 متریش 3-4ش نقد میکنه ای این بابا این حرف رو زد، تو بیا 30 شب برای مردم حرف نو ارائه کن، اگه یه دونه غلط داشتی ما قول میدیم از تو ندید میگیر. قیام کرده در نصرت علی ابن ابی طالب، قعود نکرده در نصرت علی. بعد آدمایی که یه پاپاسی خدمت ازشون به اسلام دیده نمیشه، بعضن اینا اومدن داعیه دار غیرت و امیرالمؤمنین شدن. باشه، شما خوبید، ما بعد برگردیم تو بحث. معاویه اومد این مدل رو اتخاذ کرد، خودشو داره بردبار نشون میده. این وسط یکی باید این دست حقیقی معاویه رو رو کنه. دست معاویه دست مخملین پشت میز مذاکره نیست، این دستکشه تو دست معاویه. دست واقعی معاویه دست فرودگاه بغداده. اینو کی رو کرد؟ در مدل اتفاقات کوفه حجر ابن عدی یه جایی جلوی اشتباه رو گرفت و اومد از تهدید یه فرصتی استخراج کرد. دید زیاد ابن عبی داره 80,000 تا شیعه دست و پا قطع میکنه، یکی یکی شیعیان دارن شهید میشن، تهش معاویه باز آدم خوبه است، این همه شهید بدی باز معاویه آدم خوبه باشه زور داره. حجر ابن عدی متواری بود، زیاد دنبالش میگشت، بابای ابن زیاد مرحوم. حجر پیغام داد به زیاد ابن عدی، دید مثل این که اول آخر امروز نه دو هفته دیگه گیر میافتم. پیغام داد به زیاد ابن عدی، گو حاضرم خودم رو تسلیم کنم ولی شرط دارم. شرطم هم اینه، پرونده قضایی منو بفرست شام معاویه بررسی کنه. معاویه بگه آزادش کنین، آزادم کنید. معاویه بگه بکشیدش، بکشید منو. زیاد گفت خب پیشنهاد بدی نیست، بیا خودتو تسلیم کن. حجر ابن عدی خودشو تسلیم کرد. زیاد ابن عدی 10-15 تا شاهد جور کرد، البته 3-4-5 تا شاهد جور کرد، یه 10 تا 7-8 تا امضای رئیس قبیله رو هم جعل کرد که الان وقتی تحلیلش ندارم. امضاها رو جور کرد به هر شکل که 10-15 نفر تو کوفه شهادت دادن. به چی؟ به این که حجر ابن عدی آدم مرتدی شده، کفر بالله کفرن سلعا، حرفای کفرالود زده، حجر ابن عدی باید کشته شه. اگه یادتون باشه 7-8-10 سال پیش حجر ابن عدی و داعشی ها نبش قبل کرده بودن چند کیلومتری دمشق، همون حجر رو داریم صحبت میکنیم ازش. حجر که توی کوفه زندگی میکرد، چرا قبرش دمشق شامه؟ امضاها رو جور کردن. حالا کیا امضا زدن؟ آدمای معلوم الحال، شمر ابن ذوالجوشن، عمر ابن سعد، ابو برده پسر ابو موسی اشعری، اینا که دیگه قشنگ معلومه اوضاعشون چند چنده. اینا امضا زدن حجر ابن عدی کافر شده. پرونده قضایی رو با 10-15 تا شاهد راست و دروغش فرستادن سمت شام. معاویه 25 کیلومتری دمشق اسرا رو گفت نگه دارید. 12 نفر بودن حجر رفقاش، گفت پیغام بدیم بهشون هر کی سب و لعن معاذ الله سب و لعن به علی ابن ابی طالب کرد آزادش کنید، هر کی سب و لعن نکرد گردنشو بزنید. اومدن به حجر ابن عدی گفتن پیغام امیر معاویه اینه. حجر گفت اصلا سر این که به امام ما جسارت کردید ما جلو ما غیره و زیاد و اینا وایستادیم، حالا میگی ما خودمون جسارت کنیم بزنین سر ما؟ اون لحظه ای که شمشیر بالا سرت میاد مهمه. خدا حفظ کنه تو جوادی و میفرمود یار دبستانی من تا پشت خاک ریز میبرته. اونی که جرأت میده سر رو از خاک ریز بیاری بالا فقط حب به اهل بیت خداست. فقط ابی عبدالله که میتونه این جرأت رو بهت بده سرتو بیاری بالا. شمشیر رو گرفتن بالا سرشون، 6 تا از رفقای حجر ابن عدی جا زدن، معاذ الله سب بلند و امیرالمومنین کردن، جونشون رو گذاشتن رو کولشون در رفتن. حجر گفت بزن. حالا قصه هم داره اینجا دیگه، گفت اول سر پسر منو بزنیم. چرا اول بچه تو انداختی جلو؟ گفت من اگه بچه‌م جلوم تیکه تیکه شه ذره از ارادتم به امامم کم نمیشه، ولی میترسم اگه اول منو بکشید بچه‌م بترسه سب و لعن به امامم کنه. دیگه هم وصیت داری؟ گواره دو رکعت نماز بخونم. اون رفقاش که اون 5-6 تا که لعن به مولا کردن بعدن نجات پیدا کردن تعریف کردن که تو عمرمون ندیدیم حجر ابن عدی نماز به این سرعت بخونه. الان به شما بگن آخرین باریه که میخواین دو رکعت نماز بخونی، دل میده این نماز رو تمومش کنی؟ آقا آخرین باریه که رفتی حرم امام رضا، پا میده بیای بیرون از حرم؟ نه دیگه. حج آخرین نماز عمرت بود، سریع‌ترین نماز عمرت شد، چرا انقدر سریع خوندیش؟ گفت ترسیدم طولش بدم آبرو مولام وسط بود، اینا بگن از ترس مرگ شیعه علی نماز رو طولش داده، 2 دقیقه نماز رو عقب بندازه. حاضر نشدم سر یه نماز آبروی مولان بیاد وسط. حجر ابن عدی و شهیدش کردن، خدا در کمین مکارها نشسته. معاویه‌ای که اینقدر حواس جمع بود چهره حلیم و بردبارش خراب نشه، تازه گفت شهادت نامه علیه حجرم کوفیا امضا بزنن که بعدن خون حجر رو گردن کوفیا بندازه، قبر شیعه علی ابن ابی طالب شد 25 کیلومتری کاخ معاویه. جنگ رسانه ابو عبدالله اینجا اوج گرفت. امام حسین نامه داد به معاویه. حجر ابن عدی مسلمان بود یا کافر؟ اگه مسلمان بود چرا کشتیش؟ به جرم ارتداد کشتنش دیگه. اگه کافر بود چرا دفنش کردی؟ دفن میت کافر حرامه. تناقض رفتاری از معاویه. معاویه فهمید چه ضربه شستی خود. نامه داد به امام حسین. حسین من نگفتم حجر رو بکشن، حجر رو اونایی کشتن که علیه شهادت نامه در کوفه امضا کردن. ببین باز داره خونه میمزه گردن کوفیان. من آدم خوبم. دوباره ابی عبدالله نامه داد. دروغ میگی، قاتل حجر تویی چون قبر حجر نزدیکی کاخ توه. معلوم میشه این وسط خون حجر ابن عدی دست فرودگاه بغداد معاویه رو داره رو میکنه. حالا میخوام یه تحلیلی به ارائه بدم. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت ما آخرش نفهمیدیم کجا باید تقیه کنیم کجا نباید تقیه کنیم. یکی میاد رو منبر میشینه بر ما از تقیه میگه، یکی میاد رو منبر میشینه بر ما از حجر ابن عدی و شجاعت و تقیه نکردن میگه، یه جا بر ما تنگ تکلیف کنید. چرا عمار تو مکه زمان پیغمبر قبل هجرت تقیه کرد، شرک گفت زیر شکنجه مشرکین جونشو نجات داد، ولی حجر ابن عدی و میثم تمار تو کوفه، حالا میثم بعد از مرگ معاویه، تو قصه کشتارهای کوفه بعد از آتش بس امام حسن بعضی شیعیان تقیه نکردن؟ بالاخره حجر ابن عدی میره بهش یا عمار میره بهش؟ ما بدونیم کی الگوی ماست. امام صادق اندازه شعور فرد داره بهش جواب میده. فرمود میثم میدونست اون آیهی که در شأن عمار نازل شد مال عماره، مال میثم نیست، ولی بازم کلی جواب داد امام صادق، تحلیل به ما نداد. باید بگذره قرنها بگذره، حضرت آقا در ترجمه کتاب صلح الحسن به من و شما یاد بده فرق بین خون انتحاری و استشهادی در این است. خون انتحاری خونیست که اثر در جامعه نمیذاره. مردم میگن خودکشی کرده، برای کسی که خودکشی کرده که ملت گریه نمیکنن، ولی برای خون استشهادی مردم گریه میکنن. خون استشهادی خونیه که امت رو تکون میده، خون استشهادی خونیه که جریان سازی میکنه، انتفاضه برو میندازه. عمار اگه تو مکه قبل از هجرت رسول الله زیر شکنجه مشرکین کشته میشد، ثوابم شاید ببره ها، ولی خون عمار قلوبو تکون نمیداد. تو حصر خبری، تو بایکوت کسی نگاهت نمیکنه اونجا تو مکه عمار. اینجا کشته شدن حیفه. ولی حجر ابن عدی وقتی شهید شد، شد سند خارج شدن دعوای حزبی به ظاهر، دعوای حزبی بنی هاشم بنی امیه و ورود این دعوا به دعوای حق و باطل. یعنی ابی عبدالله خون حجر ابن عدی استفاده کرد که دست بطلان معاویه رو رو کنه. ابی عبدالله با خون حجر ابن عدی تونست حقیقت جلاد معاویه رو نشون بده به جامعه. حجر تو خونت انتحاری نیست، استشهادیه، اینجا تقیه نکن. پس میشه با سیره معصومین و سیره اصحاب معصومین فرق تقیه و عدم تقیه رو استخراج کرد. دلی نیست، هر جا دیدیم حسش هست بگیم جای تقیه نیست، هر جا حسش نیست بگیم نه دیگه اینجا تقیه بکنیم. حسی نیست که، قاعده داره برادر من. حالا روایتشو امشب نرسیدم، فردا شب براتون میخونم. امیرالمومنین یه جایی به یه شیعه تشر میزنه میگه چرا اونجا به سلمان من یکی جسارت کرد، از سلمان من دفاع نکردی؟ به یکی دیگه امیرالمومنین تشر میزنه میفرماد که چرا غنبر من وارد مجلس شد، به احترام غنبر بلند شدی؟ آخو احترام کردم دیگه. فرمود جمع ناسبیا بود، تو که رفتی ریختن سر غنبر، غنبر منو کتک زدن. بله برادر من، لات کوچه خلوت بودن هنر نیست. بیا بریم یه گوشه خلوتی که هیچ گوشی دستمون نباشه، رسانه دستت نباشه. من بهتر از تو بلدم از تاریخ اهل بیت و روایات اهل بیت حرفای منشوری در بیارم که کل سالو بتونی مدل نوع روی زخ کنی. ولی هنر نکردی، خونش تو سیستان بلوچستان ریخته شه، بعد تو اینجا تو امنیت تهران بشینی بخوای غیرتتو به امیرالمومنین نشون بدی. تقیه و عدم تقیه قاعده داره در سیره معصوم، و تقیم به معنای ترس نیست، یه نوعی از مبارزه است، عاقلانه مبارزه کردنه. برگردیم تو بحث. لذا مردم کوفه به واسطه خون حجر ابن عدی و عمرو ابن حمق خزائی ها توانستن اندکی دست معاویه رو کنن. معاویه بالاخره دیشب گفتم تونست تا یه جایی فریب بده، جنگ شیعه خوارج را انداخت تو کوفه به نفع بنی امیه شد. نسخه معاویه حالا برام مدینه چیه؟ الان ابا عبدالله و امام مجتبی سالهاست بعد از آتش بس دارن تو مدینه زندگی میکنن. 9 سال بعد آتش بس امام حسن در مدینه شهید شد. یعنی معاویه تو این 9 سال مدینه رو رها کرده و مدینه هم شهریه که روز به روز محبوبیت اهل بیت در اونجا بیشتر میشه. انقدر از من بشنوید. تشییع امام مجتبی علیه السلام مورخین میگن اگر از آسمان بقی شیعی را رها میکردید به زمین بقی نمیرسید، یعنی بقی مملو از جمعیت بود، یعنی محبوبیت سبت اکبر پیغمبر. حضرت آقا در صلح الحسنش داره این گزارش که گفتم شیعی از آسمان رها میکردی به زمین بقی نمیرسید. باز گزارش بگم براتون، یک هفته بازارهای مدینه در عزای شهادت امام مجتبی تعطیل شده بود. امام حسن حکومت نداشت که به مردم بگه باید مغازه رو ببندید. وقتی میگی یه هفته بازارها بسته شده، یعنی خلاف میل حکومت اون اصل بنی امیه، یعنی خودجوش بوده. این چیزی جز محبوبیت امام حسن نیست. معاویه باید یه فکری برای محبوبیت اهل بیت مدینه هم بکنه. خب چیکار؟ یه مقدمه کوتاهی میچینم بعد میریم اوضاع و احوال قصه ترور و تشییع امام مجتبی رو در مدینه قشنگ با هم توی منشور و منظومه مبارزاتی اهل بیت تحلیل میکنیم. مقدمه کوتاه چیه؟ معاویه یه خط قرمز و هدف بلندی داشت که حاضره برای اون هدف بلندش اون چهره حلیم و بردبار بودنش رو خراب کنه. ببین همه کار داره میکنه که خودش آدم خوبه جلوه بده، ولی یه چیزی هست برای معاویه، اون چیزه رو میگم چیه، اون خط قرمز، اون هدف بلنده چیه که برای اون حاضر حلیم بودنش هم خراب شه. و اون هدف بلند جانشینی و ولیعهدی یزیده که باید جا بیفته تو جامعه. مهمترین کاری که معاویه باید برای این کار، برای جا انداختن ولیعهدی یزید بعد خودش انجام بده، این که باید رئیس قبیله ها و بزرگ احزاب رو بخره. رجال سیاسی ها رو باید بخط کنه، امضا از رجال سیاسی بگیره. تو نظام قبیله اون اصل شما فرض بفرمایید، فرض از امام حسن تاییدیه برای جانشین یزید بگیره، دیگه بنی هاشم حرفی ندارن که امام حسن امضا زده دیگه. لذا معاویه رفت سراغ رجال معروف جامعه، یه عده به پول راضی شدن، رقم رو گرفتن، کنار کشیدن، گفتن قبول دیگه یزید جانشین معاویه شه. کی آقا میگید؟ عبدالله ابن عمر، پسر بزرگه خلیفه دوم، رقم رو گرفت کشید کنار، گفت بعد معاویه یزید بشه خلیفه. یه دم بودن تو جامعه که به رقم راضی نمی شدن، میگونه هرچی پول بدی رقمه رقم کوچیک است. حالا یه عده به رقم راضی نمی شدن با نگاه توحید راضی نمی شدن، گفتن ما با ظلم کنار نمی آیم، امام حسن و امام حسین سلام الله علیه. یه عده نه، رقمه رو کوچیک میدیدن، گفتن ما به کمتر از خود خلافت راضی نمیشیم، مثل سعد بن ابی وقاص بابای عمر رسول. میگو بابا شورای شش نفره خلیفه دوم به پا شد، عثمان به یه نون و نوایی رسید خلیفه شد، علی به یه نون و نوایی رسید خلیفه شد، طلحه و زبیرم کشته شدن، من این وسط سرم بی کلا مونده، نوبتی هم باشه گردونه باید بچرخه، من سعد بن ابی وقاص بعد معاویه خلیفه شدم. برای خودش یه حزب درست کرده. معاویه دید سعد به رقم راضی نمیشه، حزب فیزیکی کرد سعد بن ابی وقاص، ترورش کرد. این وسط یه نفر دیگه هم هست که او از نظر سیاسی مهمه، این آدم هم به رقم راضی نمیشه و اون همان همسر حسود پیغمبره که در جمل روبرو امیرالمومنین آشوب کرده بود. عایشه میگفت اگه قرار قدرت از بابا به بچه برسه چرا از معاویه به یزید برسه؟ اول گردنه رو بچرخونید، از اول، اول از بابای من ابوبکر باید به داداش من عبدالرحمن ابن ابی بکر برسه. اگرم قرار این دیگ برا ما نجوشه، میخوام سر دو نقطه توش بجوشه، من میزنم زیر کاسه بازی. به رقم روزی نمیشه. دوباره همون حرفی که سر قصه شیعه خوارج ما با هم داشتیم، میگفتیم بابا ما با خوارج ایدئولوژی مشترک دقیق نداریم، کلی اختلاف اعتقادی داریم، ولی راهبرد مشترک با خوارج داشتیم، هر دو میخواستیم بنی امیه نباشه. امروز خدا خواسته ما با همسر حسود پیغمبر راهبرد مشترک پیدا کردیم، کلی فاصله فکری داریم، اون مبغض امیرالمومنینه، ما محب امیرالمومنینیم، ولی او سر قدرت طلبی، ما سر نگاه توحیدی، هر دومون میخواییم یزید جای معاویه نشینه. باز دوباره به اون اهم و مهمه اهل بیت میرسیم. بیا با اونی که با ما راهبرد مشترک داره فعلا وحدت رفتاری کن، اصل طاغوتو بزنی. معاویه اینو فهمید. معاویه میخواد از عایشه علیه ابی عبدالله امام حسن استفاده کنه، ابی عبدالله میخواد از عایشه علیه معاویه استفاده کنه. شد دوباره اون دستمال وسط تناب کشی، مسابقه تناب کشی. مدیریت قصه شهادت امام حسن اینجوری. خب شماها که بعدها تاریخ خوندید میگید زهر رو کی به جعده داد؟ امام مشتبه رو ترور کرد؟ معاویه. الان نگاه نکن که تاریخ میخونی میگی معاویه قاتله. اون موقع که امام حسن مسموم شدن مردم مدینه به وضوح میدونستن قاتل امام حسن معاویه است؟ نه، مردم فعلا تو مدینه نگاه میکنن همسر بیمعرفتی سم به امام مشتبه داده و امام مشتبه رو شهید کرده. دست معاویه رو مردم اون روز مدینه نمیدیدن. این نکته خیلی توی تحلیل به کار میاد. امام مشتبه کی شهید شد؟ نقل قوی 28 صفر، نقل ضعیف 7 صفر. اصلا بگو 7 صفر، الان ما رو 28 و 7 دعوا نداریم. مسلم نزد مورخین اینه فاصله مسمومیت تا شهادت امام حسن 40 روز بوده. یعنی اگه میگه امام حسن 28 صفر شهید شد، سمو کی دادن به آقا؟ 18 محرم. اگه بگی امام حسن 7 صفر شهید شد، سمو کی به آقا دادن؟ 27 ذوالحجه، 3 روز قبل محرم. سمم که من و تو میدونیم معاویه فرستاده. پس معاویه 30-40 روز جلوتر خبر از مسمومیت امام مشتبه دارد که امام حسن قرار شهید شه. 30-40 روز وقت صحنه گردانی داره. تو این بازه 30-40 روزه معاویه دو تا نامه داد مدینه. نامه رسید دست مروان، ولی مخاطب نامه مروان بن حکم ملعون نیست. مخاطب کیه؟ نامه اول مخاطبش بنی امیه های ساکن مدینه. مروان روزی که حسن ابن علی شهید شد سریع این نامه رو میری پخش میکنی تو مدینه بین بنی امیه های ساکن مدینه. محتوای نامه چیه؟ بنی امیه یادتونه اون روز خلیفه ما عثمان از دنیا رفت، نذاشتن کنار پیغمبر دفنش کنی؟ علیام به هاز علیام، شما هم نذارید حسن ابن علی رو کنار پیغمبر دفن کنه. عقده قتل عثمان رو سر حسن ابن علی خالی کن. درست شد؟ نامه دوم خطاب به کیه؟ اختصاصی به همسر پیغمبر عایشه. محتوای نامه چیه؟ این دفعه دیگه بغض عثمان نیست، چون عایشه اصلا چشه دیدن عثمان رو نداشت. با خون عثمان که نمیتونم عایشه رو تحریک کنم. چی باید برای عایشه بنویسم؟ به عایشه نوشت، نه فراتر از این حرفا، به عایشه نوشت قبول داری اینکه بابات ابوبکر کنار پیغمبر دفن فضیلت باباته؟ اگه حسن ابن علی کنار پیغمبر دفن شه دیگه این فضیلت اختصاصی نیست برای بابات. دست زیاد شه قیمت میاد پایین، عرضه زیاد شه قیمت میاد پایین. اگه میخوای این فضیلت تا قیامت برای اولی و دومی خاص بمونه، نذار حسن ابن علی رو کنار پیغمبر دفن کنه. ما داریم وقتی امام حسن رو غسل میدادن تا کفن کنن و مهیای تشییشه، عایشه اصلا تو مدینه نبود، بیرون مدینه بود، فکر کنم مثلا 5 کیلومتری مدینه است. مروان بن حکم سوار استر، درازگوش الاغ، سوار استر شد، خودش رو رسون بیرون مدینه با عایشه. ضمن اینکه نامه معاویه رو رسونده بود به عایشه، حالا شروع کرده به تحریک کردن. گفت نشستی؟ بودو الانه که کنار پیغمبر دفنش کنن ها. هی دنده میداد به قصه. عایشه سوار استر شد، عایشه مرکبم نداشون لحظه اومده. مروان گفت تو سوار استر من شو، خودتو زودتر برسون، من پشت سر خودم رو میرسونم. عایشه رو انداختن وسط. پشت پرده عدم دفن امام حسن کنار پیغمبر کیه؟ معاویه. حالا معاویه دلسوز اولی و دومیه؟ نه. دلسوز عثمانه؟ نه. و قصه چیه؟ معاویه میخواد یه جنگ شیعه سنی تو مدینه را بندازه، ابی عبدالله و عایشه به جون هم بیافتن تو تشییع امام حسن. اگه امام حسین عایشه رو حذف کرد، جنگ بشه دیگه، حدوا که بخش نمیکنه. تمام طرفداران عایشه رو شب اول گفتم بهتون عایشه مقدس بود بین اهل سنت اون روز و حتی امروز اعتبار داره بین مخالفین شیعه. ظرفیت طرفداران عایشه رو تحریک میکنم علیه امام حسین میکنم. حسین ابن علی عایشه رو حذف میکنه، طرفداران عایشه رو هم با تحریک و پشتیبانی حکومت میفرستم حسین ابن علی رو حذف کنن، جفت رقبای اصلی یزید حذف، سه هیچ به نفع بنی امیه، تفرقه بنداز حکومت کن. اگه عایشه حسین ابن علی رو حذفش کرد، همین قصه رو برعکس میکنم، گفتیم امام حسین هم مثل امام حسن سبتین رسول الله تو مدینه محبوبن. حتی بعضیا دم کربلا به امام حسین میگفتن چرا مدینه از حجاز قیام نمیکنی؟ اینجا کی طرفدار داری؟ طرفدارای امام حسین رو به خونخواهی امام حسین علیه عایشه میکنم، پشتیبانی میکنم ازشون، اینا عایشه رو حذف کنم، باز جفت رقبای یزید هست، بازی برای معاویه دو سر برده. حالا از این زاویه، حالا یه عمری نشستی قصه تشییع امام مجتبی و قربت رو شنیدی گریه کردی، یه بارم بیبشیم فکر کنیم 40 تا تیرانداز به تابوت امام حسن عددی هن. یکی یه چک قمر بنی هاشم ابی عبدالله بزنن اینا خوابیدن رو زمین. من نقل سریع حدیث از کافی مرحوم کلینی برات میارم. عایشه اومد وسط به پشتیبانی همون چند ده تا بنی امیه ساکن مدینه که اونام به یه انگیزه دیگه‌ای که خونخواهی عثمان تحریک شدن. گفت من نمیذارم حسن رو کنار پیغمبر دفنش کنی. عبارت امام حسین رو ببین، کافی مرحوم کلینی آورد. امام حسین رو کرد با عایشه اینطور فرمود عایشه لوکان، آروم آروم میگم که دقیق ترجمه کنیم، لوکان هذا الذی کرهتی، اگر این چیزی که تو ازش بدت میاد، عایشه از چی بدش میاد؟ من دفن الحسن عند ابی، از این که داداشم امام حسن کنار پیغمبر دفن شه. لوکان هذا الذی کرهتی، اگه این چیزی که تو ازش بدت میاد، جائزن بیننا و بین الله تعالی، اگه بین من امام حسین و خدای من امام حسین نوشته شده بود که داداشم حسن کنار پیغمبر دفن شه، لعلمت سیدفنه، سینوس افم اگه بر آینده نزدیک نیست، سیدفنه، به چشم به هم زدنی میدیدی که داداشم حسن رو کنار پیغمبر دفن میکردم. یعنی چی؟ یعنی تو عدد این حرفو نبودی جلو من امام حسین رو بتونی بگیری، برای من کاری نداشت امام حسن رو کنار پیغمبر دفن کنم. بابا امام حسین دم کربلا قافله تجاری معاویه رو مصادره میکنه، نامه میزنه معاویه، اون قافله تجاریه بود از یمن داشت برات میامد شام، دیگه نیست، همشو گرفتم. من به احترام ابا عبدالله از واژه غارت استفاده نکردم، از واژه مصادره استفاده کردم. امام حسین ترس از عایشه داره؟ نه، ابی عبدالله تحلیل داره. امروز اگه وارد نبرد با عایششم، برنده این نبرد بنی امیه و طاغوت و استکباره. حاضرم امام حسن تو مدین تو بقی دفن بشه بیشتر از من و تو امام حسین اذیت شد، ولی تو منظومه فکری استکبار حق طلبی نکنم. بله دفن شدن امام حسن کنار پیغمبر این عدالت خواهیه، ولی عدالت خواهیه که مخرج مشترک با طاغوت پیدا میکنی. و حضرت آقام به ما یاد داد تو عدالت خواهی با استکبار، با طاغوت، با دشمن مخرج مشترک نداشته باشی. اصلا یه چیز بالاتر، بنی هاشم با غیرتا شیعیان من امام حسین 2 سال دندون رو جیگر بذارید ببین دستاورد صبر راهوردی من در تشییع امام حسن چی میشه. این حجر ابن عدی که امشب حرفش رو زدیم معاویه شهیدش کرد، 2 سال بعد شهادت امام حسن 52 هجری شهید شد. باورتون میشه وقتی حجر ابن عدی رو معاویه شهید کرد، یکی از کسانی که در دفاع از حجر ابن عدی در مدینه خطبه علیه معاویه خوند عایشه است. بله این صبر راهبردیه بود که امروز ظرفیت اهل سنت رو هم آورد پای مبارزه با استکبار. مفتی حماس نیومد پای مبارزه، مفتی خیلی از علمای اهل سنت منطقه نیومدن پای، حداقل همون خطبه خوندنه که همین جمعه که گذشت یه خطیب جمعه ای در ترکیه اومد پشت تریبون نماز جمعه گو اگه 30,000 شهید و 2 میلیون آواره غزه نتونستن شما رو تکون بدن، خطبه خوندن من سنیم برای شما اهل سنت نمیتونه تکونتون بده، مردم بیان نمازمونو بخون. این شد کل خطبه نماز جمعه. این ظرفیتی که امروز عایشه تو مدینه خطبه میخونه بر علیه معاویه رو کی احیا کرده؟ صبر راهوردی امام حسین در تشییع امام حسن. بله غیورتر از من و تو امام حسین و قمر بنی هاشمن، ولی تحلیل دارن، عاقلانه مبارزه میکنن. عایشه خطبه خون گفت از پیغمبر شنیدم 6 نفر از خوبان امتم در مرج عذرا نزدیکی دمشق به شهادت میرسن. مردم من امروز فهمیدم 6 نفر خوبان امت همین حجر بن عدی و رفقاشن. یعنی اقرار کرده شیعیان علی شهید از دنیا رفتن، اینا حق معاویه بر باطل. عایشه عاشق تشیع نشده ها، راهبرد مشترک داره، فقط میخواد داداشش رو جلوی یزید علم کنه. یه چیز دیگه، حالا حتی ما داریم توی مدینه عایشه وقتی خطبه خون دیگه سال 56-7 دید نه دیگه، مثل این که زورش به معاویه نمیچربه، زد زیر کاسه بازی تو مدینه علنی گفت از اولم حق با علی بود، ما غصب کردیم. دیدی میگه دیگه که برای خانواده ما نجوشه سر دو نقطه توش بجوشه. چرا من از این راه برده استفاده نکنم؟ عایشه چجوری از دنیا رفت؟ برای اینم بگم و به مرگ طبیعی دیگه در مدینه از دنیا رفت. من یه وقتی به یکی از برادران اهل سنت که اهل علمشون گفتم خیلی بی‌معرفتی. و چرا؟ گفتم یعنی برای ابو حنیفه شما مقبره ساختی تو بغداد. ام المؤمنین عایشه اندازه ابو حنیفه ارزش نداشت که یه مقبره تو مدینه برش بسازی. گفتم قبرش کجاست عایشه؟ گفت همون گوشه بقیه دیگه. گفتم باشه، حالا قبرش رو پیچوندین یه نشون گذاشت، چرا مقبره برش نمیسازیم؟ وهابیت نمیذارم. خب باشه، وهابیت که 300 سال درست شده، قبلش رو چیکار میکنی؟ قبلش چرا مقبره نساختی؟ از اینم رد شیم. چرا ما هیچ جای تاریخ سنی و شیعه نداریم که 10 نفر تو مدینه یه تشییع جنازه برای عایشه گرفته باشن؟ اینقدر بی‌معرفتی شما. و چی میخوای بگی؟ گفتم قبر عایشه معلوم نیست کجاست. شیعه نقلش اینه قاتل عایشه خود معاویه است. معاویه اومد مدینه، یه وعده عایشه رو دعوت کرد به مهمانی تو باغ اختصاصیش. سر راه عایشه یه چاله‌ای کند، عایشه با مرکبش افتاد تو این چاه، تو این چالهه، روی چاله رو یه لایه آهک گرفت، عایشه رو زنده به گور کرد. بعدها گفت که امیر معاویه اینقدر به عایشه علاقه من بود، گفت ایشان باید در باغ اختصاصی من در مدینه دفن شود. وقتی میتونی از ظرفیت مخالف شیعه بر علی استکبار استفاده کنی، چرا خونه عایشه بیفته گردن امام حسین، بندا گردن معاویه؟ این راه برده ابا عبدالله قبل کربلاست. چجوری امام حسین تونست کاری قبل از کربلا بکنه که زهیر عثمانی مذهب هم قیام عاشورا را بفهمد، وهب نصرانی هم قیام عاشورا را بفهمد؟ قیام عاشورا ولو خیلی ها نیمدن کمک، ولی همه فهمه. این همه فهم بودنه یعنی تو فاصله 20 ساله آتش بس تا کربلا این دو برادر نبرد به ظاهر حزبی بنی هاشم بنی امیه رو افضای حزبی در آوردن، به ذهن مردم رسوندن که نبرد نبرد حق و باطله. فراشیعی هم هست، سنی ها میفهمن این نبردو، و ما امروز این اتفاق رو در جهان اسلام مرهون مدیریتی جنس مدیریت خمسه طیبه ایم که از این ولی خدا سید پسر از زهرا داریم میبینیم. تا اینجا نگه داریم بحث رو، فردا شب هم ایشالله شب آخره بتونیم بحث رو برسونیم به کربلا، هنوز حرف هست از اون دوره. السلام علیک یا ابا عبدالله. فردا شب جلسه هست، ولی فردا شب شب اول شواله، امشب شب آخر ما رمزونه. چشم به هم زدیم، شما خوبان رو نمیگم، خودم رو میگم، من هنو بارم رو په نکردم که حالا باید جمع کنم. علل قاعده باید روزه ودا بخونم دیگه. من حسین سفیدا مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو یادشونه، این خاطره رو مرحوم آیت الله احمدی میانجی مستقیم از لسان شیخ عباس قمی شنید و نقل کرده. من خواب خیلی کم پیش میاد رو منبر نقل کنم، مگه ناقل خواب یک محدث یا عالم ربانی باشه که دیگه قول بزرگان برای ما حجت میشه. شیخ عباس قمی میگه اوائل طلبگیم هنوز اون شیخ عباس معروف نبودم، رفتم توی دهاتی اول محرم بود، گفتم برم تعزیه خونی، اونجا تعزیه خونی خوبیه، برم تعزیه تماشا کنم، عزاداری کنم. گفت رفتم تو روستا، کت خدای روستا منو کنار کشید، گفت عباس تو طلبه ای؟ گفتم بله آقا. گفت امسال ما تو روستامون آقا نداریم روزه خون بشی، میگه روزه خون روستای ما بشی؟ گفتم چشم کت خدا. شیخ عباس میگه شب اول محرم نشستم رو منبر روستا، حدیث برا مردم خوندم، وقت روزه که شد روزه وداع ابی عبدالله و خیمه ها رو خوندم. شب دوم، شب سوم، بعدها محدث شیعه میشه، حدیث زیاد بلد بودم، حدیث برای مردم جدید میخوندم، روزه همه یه روزه بلد بودم، دوباره روزه وداع امام حسین با خیمه ها رو خوندم. گفت شب دوم سوم کت خدا منو کشید کنار، گفت عباس روزه دیگه ای بلد نیستی؟ هی هر شب همین روزه رو میخونی؟ گفت خجالت کشیدم، سرم انداختم پایین، اومدم تو حجره استراحت کنم. دم سحر دیدم در حجره صدا میکنه، در رو باز کردم دیدم کت خدا به پهنای صورت داره عشق میزه. عباس تو رفتی گلگی کردی؟ نه به خدا کت خدا، چی شده؟ گفت من خوابیدم، خواب یه خانومی رو دیدم. گفت به شما چه ربطی داره شیخ عباس هر شب روزه ودا میخونه؟ من مادر حسینم، دوست دارم برا بچم هر شب روزه ودا بخونه. با غیرت ها شیخ عباس میگه تا شب عاشورا رو منبر دهات می نشستم، تا میگفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، کت خدا از انتهای مجلس دستشو بلند میکرد، عباس روزه ودا بخون، مادرش فاطمه این روزه رو دوست داره. آماده اید؟ سه مرتبه با خیمه ها ودا کرد، بار اول الودا، بار دوم الودا، بار سوم فرمود الودا الودا الفراق. تا واژه فراق و اهل حرم شنیدن، لاتمات وجوهها نه، لطمه زنان از خیمه بیرون اومد. ابی عبدالله جلو زینب رو گرفت، خواهرم لایذهب حلمک الشیطان، شیطان حلمتو ازت نگیره. اینجا مقتل یه جمله‌ای داره، مردم دل سنگو آب میکنه، فرمود زینبم این دیگه وداع آخره، البسن از رکن نه، دیگه تو خیمه هم چادر رو سرتون باشه. یعنی از اینجا به بعد ابی عبدالله تضمین امنیت به این خیمه ها نمیده. رجز امام حسین رو شما نگاه کنید، عاشورا ابی عبدالله میجنگید، این رجز امام حسین بود. انا حسین ابن علی احما عیالات النبی، من حسین ابن علیم، پناه نوامیس رسول الله، مگه میشه تا من باشم نگاه چپ به خیمه هام بیفته؟ شب آخریه که دیگه میخوایم حرف ما رمزونی بزنیم دیگه. بذارین یه جمله رم راحت بگم. راوی میگه تو گودالم که بود و جعل ینوع و یکوب، یه ذره با بیرمقی صورت رو از خاک بلند میکرد، دوباره صورت حسین رو خاک میافتاد. و نظر به طرفت عینن الالفساد، با گوشه چشمش خیمه ها رو نگاه میکرد. خدا چی سر زینب قراره بیاد؟ با غیرتا نگران کشته شد حسین.